بهش مراجعه بکنی، اونجا حداقل دستمزد تعریف شده، یا به مقابل نامه 131 به 135 سازمان جهانی کار مراجعه بکنی، اونجا تعریف شده و فرق حداقل دستمزد با حقوق ماهیانه کاملا معینه.
اما ببینیم ماده 41 قانون کار درباره افزایش حداقل دستمزد چه میگوید. دو تبصره این ماده بر لزوم تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تاکید دارد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره نرخ تورم سالانه که از سوی مرکز دولتی اعلام می‌شود عقیده دارد.
آیا این نرخ تورمی که در نظر گرفته شده یا قرار است بر اساس مقررات با اون نرخ تورم محاسبه بشه، نرخ دستمزدهای جدید، آیا اون نرخ تورم واقعی است که فرضاً کسانی که حقوق دستمزد میگیرن از اون در مقابل اون هستن اونو احساس میکنن، یا اینکه نه این نرخ تورمی است که بر اساس مرکز آمار ایران و به روی کاغذه، که این گزینه دوم محتمل تره، یعنی مقامات و اون کسانی که خوانده میشن به عنوان مجامع کارگری و کارفرمایی، اونها بر اساس نرخ تورم حداقلی که به روی کاغذ است به توافق رسیدن که دستمزدها رو بالا ببرن، اما این محل شایبه و پرسش های بسیار زیادی است.
پیش از این فعالان، گروه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری با اشاره به افزایش قیمت‌ها و سبد معیشت سال جاری خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1400 شده بودند. این در شرایطی است که نمایندگان کارفرمایان با اشاره به بالا بودن سهم دستمزد در هزینه‌های تولید می‌گفتند که امکان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند. در مقابل، فعالان کارگری به رقم 8% اعلام شده از سوی مرکز آمار در مورد سهم دستمزد در هزینه تولید استناد می‌کردند. نظر آقای نوایی را می‌پرسم.
یکی از سیاست دولت‌های جمهوری اسلامی ارزان نگه داشتن نیروی کار که در قدیما نظرشون بر این بود که با ارزان نگه داشتن نیروی کار میتونن سرمایه خارجی رو جلب بکنن. بعد که دیگه این بحران‌ها و تحریم اینا که اومد، میخوام بار تمام این بحران‌ها رو به دوش کارگران بذارم. از طرف دیگه کارفرمایان خصوصی که میدونی سهم تهیه مواد اولیه با این تعلیمات در قیمت کالا خیلی بالا رفته، قیمت حامل‌های انرژی خیلی بالا رفته، بهره‌های بانکی خیلی بالاست تو ایران، اونا سهم بالایی دارن. باز این که این سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا خیلی پایینه، اینا هم هی میخوان باز بارو بذارن روی کارگران و چون زورشون به دولت نمیرسه، همونطوری که سیاست های غلط جهانیش و سیاست های غلط اقتصادیش در داخل باعث اینا شده، و اونا هم میخوان بارشونه بذارن سر کارگران. دومین مسئله ای که وجود داره، چقدر بالا میره مهم نیست، چند میلیون بالا میره مهم نیست، مسئله اینه که مزد واقعی کارگران چقدره، قدرت خرید کارگران حتی در حد آغاز سال میمونه، پاسخ منفیه.
در این شرایط معلوم نیست که کارگران و خانواده‌هایشان در سال 1400 چگونه باید از پس هزینه‌های زندگی برآیند. در این ارتباط، مشتاق غمخوری، رئیس هیئت امنای بنکداران مواد غذایی بازار بزرگ تهران اعلام کرد به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها، حدود 90% تقاضا برای خرید گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی کاهش یافته است. او اضافه کرد کاهش تقاضا برای اقلامی مانند برنج، روغن، قند و چای نزدیک به 50% بوده است. روزنامه اعتماد هم چند روز پیش در گزارشی نوشت با محاسبه بسیار حداقلی هزینه خوراکی های ضروری با این هدف که فقط سوی تغذیه نگیریم، در مجموع مبلغ 3,300,000 تومان برای یک خانواده 3.3 نفره تمام می شود. اعتماد نوشت که هزینه های مسکن با توجه به اجاره خانه سر به فلک کشیده این روزها و همچنین هزینه های پوشاک، درمان و بهداشت، تحصیل فرزندان، حمل و نقل و ده ها مورد هزینه ضروری دیگر اگر محاسبه شوند، رقم هزینه ماهانه را چند برابر می کند. در همین حال فیلمی از مصاحبه با شماری از خریداران و فروشندگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که بخشی از آن را می‌شنویم.
گوشت گرونیه، به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف می‌زدم، گفتم خدای من چیکار کنم، بچه‌ها می‌خوام بیام فردا شب، گوشت ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم،
خیلی گرونه، به خدا میریم خجالت می‌کشیم، حقوق که نداریم چی، میریم میگیم مثلا اینقدر چخ کرده بده اینقدر، خودمون خجالت می‌کشیم.
گوشت که چه عرض کنم، تو این چند وقته اصلا نوسانش خیلی بالا بوده، یعنی یه جوری بوده که ما که حالا مثلا توی این کار هستیم خودمونم مثلا توی خریدش به مشکل خوردیم. یعنی امروز میری یه قیمته، فردا میری یه قیمته. من خیلی مشتری داشتم میان میگن استخون گوسفند، یعنی گلوگاهی که گوشتش برداشته شده، میان مثلا میگن از اون به ما بدید، یا خورده گوشت یا مثلا چربیه گرفته شده دور گوشت. یعنی انقدر مردم به مشکل خوردن که مثلا میاد طرف من تقاضای چنین چیزی رو میکنه، یا تو قسمت مرغ میان چربی مرغ میخوان، بعد دنبالیچه مرغ میخوان.
از سوی دیگر توجه داشته باشیم که کارگران بسیار زیادی در ایران در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که شامل قانون کار نیستند. روزنامه آسیا در این مورد به وضعیت کارگران زیرزمینی اشاره کرده و نوشته است که بین 5 تا 6 میلیون کارگر زیرزمینی در سال 99 بین 800 هزار تا 900 هزار تومان حقوق دریافت می‌کردند. این را هم اشاره کنم که رقم مورد اشاره روزنامه اعتماد، یعنی 3,300,000 تومان، با توجه به هزینه‌های زندگی در پایان سال 99 تعیین شده و به احتمال فراوان در سال 1400 هزینه‌ها بیشتر خواهد بود. احمد علوی:
نرخ تورم در سال آینده بخصوص در مورد خورد و خوراک و هزینه مسکن بسیار بالاتر از اینا خواهد بود. بنابراین این تعیین دستمزدها در شرایط فعلی منطبق است با گذشته و نمیتونه جوابگوی افزایش هزینه های خانواده کارگری در سال آینده رو باشه.
در همین حال شماری از گروه ها و تشکل های مستقل کارگری در بیانیه‌ای از تصمیم شورای عالی کار انتقاد کردند. کارگران غیر رسمی نفت با اعلام اینکه زندگی کارگران به بازی گرفته شده است، نوشتند که دیگر ادامه این وضعیت برای کارگران ممکن نیست و راهی جز اعتصاب سراسری برای پیگیری مطالباتشان نمانده است. گروه اتحاد بازنشستگان هم اعلام کرد که حداقل دستمزد و مزایای سال 1400 چیزی جز ادامه فقر، محرومیت و تهیدستی در بر نخواهد داشت. همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر نوشت تنها راه باقی مانده برای مقابله با چنین وضعیتی گسترش هرچی بیشتر نهادهای کارگری و مردمی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز نوشت طبقه کارگر و مزدبگیران ایران دیگر تاب تحمل این وضعیت فاجعه بار ندارند و اجازه به فنا بردن زندگی و معیشت خانواده هایشون را هم به هیچ قدرتی نخواهند داد. علی رضا نوایی درباره شرایط و اعتراضات سال 1400 عقیده دارد.
مبارزات در سال آینده باز هم گسترش پیدا خواهد کرد، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. نهادهای مستقل کارگری تشتت و تفرقه رو بذارن کنار و شعارهایی رو مطرح بکنن که این مبارزات به همدیگه پیوند بخوره. به عنوان مثال، مثلا کارگران قرارداد موقت وقتی برای مزد برابر در مقابل کاری یکسان مبارزه میکنن، کارگرای رسمی صنعت نفت هم باید ازشون حمایت بکنه اگه خواهان افزایش دستمزد هستن. اگه سطح دستمزد اینا به سطح دستمزد کارگران رسمی برسه، اونجا میتونن مشترکاً برای افزایش دستمزد مبارزه بکنن.
بخش دوم اخبار را میشنوید. تهمینه شاوردی، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، اعلام کرد که آمار نشان می‌دهد در ایران 62% بیماران کرونایی که شغل خود را دست دادند زن هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم شاوردی با اشاره به اینکه سازمان‌ها به دلیل کاهش فروش کالا یا خدمات با بحران اقتصادی مواجه شده‌اند، افزود عموماً زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در تیررس تعدیل یا همان اخراج قرار می‌گیرند که به نگرانی آنها دامن می‌زند. فرانک چالاک، فعال حقوق زنان در ایران، عقیده دارد.
وقتی در مورد آمار رسمی اشتغال صحبت می‌کنیم، مشخصا در مورد کسانی صحبت می‌کنیم که بیمه برای اونها رد شده، در صورتی که می‌دونیم که بخش‌های پنهان بزرگی وجود دارند که در این آمار و ارقام نادیده گرفته شدن. به عنوان مثال، حدود 40% جمعیت کشور بخش‌های روستایی و عشایری هستند که زنان در اونها فعال و شاغل هستند، اما هیچ آمار رسمی هم از اینکه چند نفر هستند، چه مدل کاری انجام میدن یا حتی چند ساعت کار در روز انجام میدن وجود نداره. یه بخش دیگری رو که زنان بیزینس‌های کوچک خانگی رو در فضای مجازی برای خودشون ایجاد کردند که ذیل آمار اشتغال به شمار نمیان. از طرف دیگه ما با یک مسئله دیگه مواجه هستیم و اون هم کارگاه‌های کوچک زیر 10 نفر هستند که اکثرا در این نوع از مشاغل زنان به اشتغال گرفته میشن که از قانون کار این کارگاه‌های کوچک تبعیت نمی‌کنن، به این معنا که بیمه برای افراد شاغل در این بخش رد نمیشه. به خاطر همین آمار و ارقام مشخصی از این کارگاه‌ها وجود نداره که چه تعداد زنان در این بخش ها فعال بودند و چه تعدادشون بیکار شدند.
خانم چالاک همچنین میگوید
اولا بحث تحریم ها در زنجیره تولید اختلال خیلی بزرگی رو ایجاد کرد که قسمت عمده بیکاری و تعدیل نیرو ناشی از اون بوده. از طرف دیگه حدود سال گذشته رو که پشت سر گذاشتیم، بحث کرونا مزید بر علت شده تا بنگاه های اقتصادی به حالت رکود در بیان و یا عملا غیر فعال بشن. بحث بنگاه‌های اقتصادی بزرگی هم که از طرف دولت و یا نهادهایی که به این بنگاه‌ها رانت‌هایی داده میشن تا مجبور باشن که حالا این بنگاه‌ها رو سرپا نگه دارند حتی اگر ضررده هم باشن، این هستش که با توجه به اینکه شرایطی که کشور در اون به سر میبره، در شرایطیه که امکان داره که در این بنگاه‌ها افرادی که مشغول به کار هستن اعتراضاتی رو ایجاد بکنه، اما در همین بنگاه‌های بزرگ هم شاهد بودیم که دست به تعدیل نیرو زدند و در تمام این مواردی که این بنگاه‌های اقتصادی تعدیل نیرو انجام دادن، با توجه به نگاه تبعیض‌آمیز جنسیتی که وجود داشته و اون نگاه مردسالارانه‌ای که همیشه نگاه کرده که مرد به عنوان نان‌آور و تأمین کننده معیشت خانواده فعال هستش، زنان رو در اولویت تعدیل نیرو قرار دادن. همه این موارد باعث شده که نگاه استراتژیک به بحث اشتغالزایی به محاق بره و اولین قشری هم که هدف صدمه بیکاری و عدم اشتغالزایی قرار می گیرن طبقه زنان بوده و هستن.
کشاورزان شرق اصفهان در تجمعی برای چندمین بار بر لزوم برخورداری از حقابه خود تاکید کردند. نماینده کشاورزان در سخنانی گفت
ما امسال مثل سالهای قبل با اقتدار، با انسجام ایستاده ایم و حقابه رو میگیریم.
حقابه رو میگیریم
و حقابه اگر نمیگیریم.
حقابه رو میگیریم و حقابه اگر نمیگیریم.
از سوی به گزارش خبرگزاری ایسنا ذبیح الله اعظمی، نماینده مجلس از جیرفت و انبرآباد، با اشاره به آنچه ورشکستگی کشاورزان جنوب استان کرمان به خاطر کاهش قیمت محصولاتشان نامید، از دولت خواست ضمن افزایش میزان صادرات پیاز برای خرید تضمینی این محصول اقدام کند. او گفت کشاورزان جنوب شرق ایران و جنوب استان کرمان به دلیل کاهش شدید قیمت محصولاتشان در حال ورشکستگی هستند. در این حال فیلمی از اعتراض کشاورزان جنوب کرمان منتشر شده است که آنها محصولات خود را بر روی جاده می‌ریزند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.